نوار شماره 762 بپریم، قسمت 28، کتاب کونت دومونت کریستو، جلد دوم، نویسنده الکساندر دوما، مترجم ذبیح الله منصوری، صفحه 1107. کونت پرسید: برای چه متأثر هستید؟ آلبر گفت: من از این جهت متأثر هستم که می دانم چون راجع به من هیچ حرف نزدند، لاجرم خیلی در فکر من بودند. مونت کریستو گفت: ولی دوشیزه دانگلار اینجا نبود که در فکر شما باشد، مگر این که بگوییم که در خانه خود به فکر شما بوده است. آلبر گفت: من تصور می کنم که طرز فکر دوشیزه دانگلار نسبت به من شبیه به فکری است که من راجع به او می نمایم. مونت کریستو گفت: آیا می خواهید بگویید که از او نفرت دارید؟ آلبر گفت: اگر من قرار باشد که با او ازدواج نمایم، از وی متنفر هستم و در غیر این صورت تنفر ندارم. مونت کریستو گفت: من منظور شما را نفهمیدم. آلبر گفت: منظور من این است که این دختر خانم اگر زن من بشود، به شدت مورد نفرت من خواهد بود، اما اگر رفیقه ام باشد، مورد محبت من واقع خواهد گردید. مونت کریستو با خنده مصنوعی خندید و گفت: آقا، میبینم که شما نسبت به همسر آینده خود نظریه خوبی ندارید. آلبر گفت: آقای کونت، من هم میبینم که شما نظریه مرا استنباط نکرده اید، یعنی دچار اشتباه شدید. مونت کریستو گفت: خواهش میکنم توضیح بدهید. آلبر گفت: شما به جنبه عفت و تقوا توجه نمودید، ولی من به جنبه اجتماعی و روحی توجه داشتم. شما تصور کردید که من میخواهم بگویم که دوشیزه دانگلار لیاقت ندارد که زن شرعی من شود، ولی اینطور نیست. کونت گفت: بهتر این است که زیادتر توضیح بدهید. آلبر گفت: دوشیزه دانگلار اگر زن من بشود، دائم در کنار من خواهد بود و پیوسته نزد من شعر خواهد گفت و آواز خواهد خواند و موسیقی خواهد نواخت و دائم در فکر من خواهد بود و من هم باید همواره در فکر او باشم. این وضع از امروز، یعنی از روز ازدواج، تا آخرین روز حیات من ادامه خواهد داشت و من یک روز هم دارای حریت نخواهم بود و نخواهم توانست طبق تمایل خود رفتار کنم و مجبورم که همه وقت مطیع تمایل آن دختر که به تدریج زنی جا افتاده خواهد گردید بشوم. فرق بین زن و رفیقه در همین است که زن را نمیتوان از خود دور کرد و پیوسته با شماست و حتی اگر به مسافرت بروید، باز سایه او در کنار شما قرار میگیرد، ولی رفیقه را میتوان ترک کرد و از وی جدا گردید و استقلال از دست رفته را باز یافت. این است که من میگویم نمیتوانم با دوشیزه دانگلار ازدواج کنم، برای اینکه نمیتوانم تا پایان عمر وجود این دختر را کنار خود تحمل نمایم. ولی اگر رفیقه من باشد، چون میدانم که میتوانم از وی جدا شوم، وجودش قابل تحمل خواهد گردید. مونت کریستو گفت: آقا، شما در مسئله زناشویی سختگیر هستید. آلبر گفت: این را تصدیق می کنم و من در مسئله زناشویی به چیزی فکر می کنم که غیر ممکن است. مونت کریستو پرسید: در مسئله زناشویی به چه فکر می کنید؟ آلبر گفت: فکر من در زناشویی این است که آرزو دارم زنی مانند همان زن که نصیب پدرم گردید، یعنی مادرم، نصیب من شود. وقتی مونت کریستو این حرف را شنید، رنگ صورتش تغییر کرد و برای اینکه خود را مشغول کند تا آلبر متوجه تغییر رنگ صورت وی نگردد، با دو تپانچه زیبا و گرانبها که نزدیک دستش بود شروع به بازی کرد و اظهار نمود: آقا، از این قرار پدر شما در امر ازدواج مردی نیکبخت بوده است. آلبر گفت: بله آقای کنت. و پدر من در ازدواج مردی نیکبخت، بلکه یکی از خوشبخت‌ترین مردان جهان بوده و هست. چون مادرم یک زن به شمار نمی آید، بلکه یک فرشته آسمانی است و هنوز به طوری که او را دیده اید زیبایی خود را حفظ نموده و حسن مشرب او بین زنها بی نظیر است. شاید شما بدانید که یکی از چیزهایی که برای بعضی از اشخاص خیلی خسته کننده می باشد این است که پسری به اتفاق مادر خود به مسافرت برود و اکثر پسران این کار را یک عمل شاق می دانند. ولی من 4 روز به اتفاق مادرم به مسافرت رفتم و در این مدت در بندر ترپور با لرد بودم و می توانم گفت که این 4 روز طوری به من خوش گذشت که جسم و روح من استراحت کامل کرد و هرگاه من با یکی از زیباترین زنهای جهان به مسافرت می رفتم این گونه احساس رضایت نمی نمودم. مونت کریستو گفت: آقای آلبر عزیز، این که شما می گویید سبب می شود که مردها از ازدواج خودداری کنند و دنبال زن گرفتن نروند. آلبر گفت: آقای کنت، وقتی من با چشم خود می بینم که در جهان زنی مأخذ مادرم هست که یک زن بدون نقص می باشد، نمی توانم با زنهایی که دارای نقصان هستند به سر ببرم. اگر انسان در زندگی خود یک زن کامل را ندیده باشد، از مشاهده یک زن ناقص متأثر نمی شود. ولی وقتی یک الماس برلیان درخشنده را دید، نمی تواند به الماس کوچکتر و تیره تر از آن بسازد. و در مورد زن گرفتن نیز نظریه من همین است. مونت کریستو گفت: تمام کسانی که به وجهه سوری خود در زندگی اهمیت می دهند مانند شما هستند. آلبر گفت: در هر حال من مشتاق وصلت با دوشیزه نیستم و اگر بدانم که دختر مزبور مرا نسبت به پدرش مردی فقیر می داند و فکر می کند چون بیش از 100,000 فرانک ندارم لایق نیستم با دختری که پدرش میلیون ها دارد وصلت کنم، بسیار خوشوقت خواهم شد و به هم خوردن این ازدواج یکی از بهترین خبرهایی می باشد که به من ممکن است برسد. آلبر لحظه ای سکوت نمود و بعد گفت: من چون می دانم که دوستم فرانز خواهان چیزی عجیب و غریب است، کوشیدم کاری بکنم که او عاشق دوشیزه دانگلار شود و 4 نامه هر یک دارای انشایی جالب توجه به او نوشتم. ولی در جواب نامه های من نوشت: درست است که من مردی هستم خواهان چیزهای عجیب و غریب، ولی نه به آن اندازه که قولی را که داده ام پس بگیرم. مقصود فرانز قولی بود که برای وصلت با دوشیزه ویلفور داد و نخواست که قولش را پس بگیرد. کند خنده کنان گفت: آقای آلبر عزیز، معلوم می شود که شما به قدری آقای فرانز را دوست می دارید که حاضر هستید در راه او فداکاری کنید و زنی را که می گویید که فقط لایق این است که رفیقه شما و نه زن شرعی شما باشد به دوست خود واگذار می نمایید. آلبر خندید و گفت: فرانز عنقریب خواهد آمد، ولی من می دانم که خبر ورود او شما را خوشبخت نخواهد کرد، زیرا شما فرانز را دوست نمی دارید. مونت کریستو با حیرت مصنوعی گفت: آقای عزیز، شما چه موقع از من شنیدید که بگویم آقای فرانز را دوست نمی دارم و من دوستدار همه هستم؟ آلبر گفت: آقای کنت، از این کلام شما سپاس گذارم. کنت پرسید: برای چه؟ آلبر گفت: برای این که گفتید من دوستدار همه هستم و لذا من نیز جزو همه به شمار می آیم و شما دوستدار من می باشید. کنت با تبسم گفت درست است که من همه را دوست می‌دارم، ولی این صحبت همانا یک صحبت ناشی از احکام دیانت است و پیشوای مسیحیان فرموده که باید هم نوع خود را دوست داشته باشید و این دوستی مانع از این است که من از برخی از آنها بدم بیاید. ولی ما راجع به ورود آقای فرانز اپینه صحبت می کردیم و شما گفتید که عنقریب خواهد آمد. آلبر گفت آقای ویلفور نامه ای برای فرانز فرستاده و از وی خواهش کرده که فوری بیاید، زیرا به همان اندازه که آقای دانگلار برای شوهر دادن دختر خود اوژنی عجول است، آقای ویلفور هم شتاب دارد که دخترش والانتین را زود شوهر بدهد. من فکر می کنم در موضوع داشتن یک دختر جوان در خانه برای پدرها موضوعی است مشکل و به همین جهت شتاب دارند که دختر را زود به شوهر بدهند و تا وقتی که دختر شوهر نکرده نبض پدرها در هر دقیقه 90 مرتبه می زند و همواره تب دارند، ولی بعد از این که دخترشان شوهر کرد آن تب و التهاب از بین می رود. کنت گفت من احساس می کنم که آقای فرانز اپینه در امر ازدواج مثل شما نیست، یعنی او مقابل تقدیر شکیبایی را پیش ساخته است. آلبر گفت او نه فقط شکیبایی را پیش ساخته بلکه موضوع را جدی هم گرفته و از حالا کراوات سفید می بندد و به هر کس که می رسد راجع به خانواده آینده خود صحبت می کند. ولی این روش فرانز ناشی از این می باشد که برای آقای ویلفور قائل به ارزش است. مونت کریستو گفت لابد آقای ویلفور لایق این قدردانی می باشد. آیا همین طور است؟ آلبر گفت تصور می کنم که آن مرد لایق قدردانی هست و گرچه مردی است سخت گیر، ولی همه آقای ویلفور را مردی درست و عادل می دانند. کنت گفت آقای ویلفور باید خوشبخت باشد که شما او را در ردیف آقای دانگلار قرار نمی دهید. آلبر خندید و گفت علتش این است که من مجبور نیستم که با دختر آقای ویلفور وصلت کنم. مونت کریستو گفت آقای عزیز، آیا می دانید که شما در قبال حوادث چقدر کم عمق و بی دست و پا هستید؟ آلبر یک سیگار از سیگارهای اعلای کنت انتخاب کرد و روشن نمود و پرسید چگونه من بی دست و پا هستم؟ کنت اظهار کرد اگر شما به جای این که بیتابی کنید که چرا مجبورید با دوشیز دانگلار وصلت نمایید کارها را به حال خود واگذارید، من پیش بینی می کنم که دانگلار قول ازدواج را پس خواهد گرفت و شما بدون این که قول خود را پس بگیرید از این وصلت ناپسند آسوده خواهید شد. آلبر طوری با حیرت کنت را نگریست که چشمهایش فراخ گردید و پرسید چگونه من از این وصلت ناپسند آسوده خواهم شد؟ مونت کریستو گفت آیا به راستی شما حاضر هستید که این وصلت که هنوز سر نگرفته برهم بخورد؟ آلبر گفت من حاضرم که 100,000 فرانک نقد بپردازم و قول مرا پس بدهند. کنت گفت آقا می خواهم به شما بگویم که خوشوقت باشید. برای این که دانگلار حاضر است که دو برابر این مبلغ را به شما بدهد، مشروط بر این که شما داماد او نشوید. آلبر وقتی این حرف را شنید با مسرت گفت آه آیا راست میگویید؟ ولی بلافاصله آثار اندوه و تکسر در قیافه‌اش آشکار شد. کنت که متوجه قیافه آن جوان بود و می فهمید که برای چه اندوهگین گردیده خنده کنان گفت خب می بینم که این موضوع عزت نفس و غرور شما را جریحه دار کرد و شما با این که خود می خواستید قول خیش را پس بگیرید و از ازدواج با دختر دانگلار خودداری کنید، اینک که می بینید او حاضر است که قول خود را پس بگیرد مکدر می شوید و این موضوع را نسبت به خود یک توهین می دانید. شما مانند کسی هستید که یک کلنگ به دست می گیرد و با ضربات محکم بر دیوار غرور دیگری میکوبد تا آن را در هم بریزد. ولی اگر دیگری با یک سوزن قصد سوراخ کردن دیوار غرور او را داشته باشد، فریاد اعتراضش بلند می شود. آلبر مجبور شد که در باطن این حرف کنت را تصدیق نماید و گفت: من تصور می کردم که آقای دانگلار مرا با نظر قدردانی می نگرد و تصور نمی کردم که... کنت اظهار کرد: آقای دانگلار مردی است صراف و سرمایه دار و نظریه رجال مالی در خصوص خوبی و بدی اشخاص با نظریه افراد دیگر فرق می کند. رجال مالی و اقتصادی برای سنجش شخصیت افراد مقیاس‌هایی دارند که غیر از مقیاسات من و شما می باشد و در هر حال به نظر می رسد که او مردی دیگر را مورد پسند و قدردانی قرار داده است. آلبر گفت: آن شخص کیست؟ کنت اظهار کرد که من نمی دانم و آن شخص را نمی شناسم. ولی اگر شما چشم بگشایید و اطراف را از مد نظر بگذرانید و به صحبتهایی که در پیرامون شما می شود گوش بدهید، آن مرد را خواهید شناخت. آلبر گفت: بسیار خوب، و من سعی خواهم کرد که آن مرد را بشناسم. و اینک باید بگویم که مادرم تصمیم گرفته است که... کنت منتظر بود که بداند آن جوان چه خواهد گفت و آلبر حرفش را پس گرفت و اظهار کرد: معذرت می خواهم، این تصمیم را مادرم نگرفته بلکه پدرم گرفته است. کنت پرسید: تصمیم پدر شما چیست؟ آلبر گفت: پدرم تصمیم گرفته که یک ضیافت بال بدهد. کنت با تعجب پرسید: آیا پدر شما تصمیم دارد که در این فصل، یعنی فصل تابستان، ضیافت بال بدهد؟ آلبر گفت: بله آقا، چون چند سال است که ضیافت بال تابستانی در پاریس مد شده و اسم این ضیافت را ضیافت پاریسی های واقعی گذاشتند. کنت پرسید: وجه تسمیه این ضیافت چیست؟ آلبر گفت: در این فصل تابستان همه از پاریس کوچ می کنند و به ییلاق می روند و فقط یک دسته در پاریس می مانند و آن پاریسی های واقعی هستند، زیرا شهر خود را به قدری دوست می دارند که نمی توانند دل از آن برکنند و به ییلاق بروند و همینها در ضیافت های بال تابستانی حضور به هم می رسانند. و اینک من می خواهم از شما بپرسم که آیا حاضر هستید که از آقایان کاوالکانتی برای حضور در این ضیافت دعوت کنید؟ کنت پرسید: این ضیافت بال در چه روز منعقد می شود؟ آلبر گفت: در روز شنبه منعقد می گردد. کنت اظهار کرد که آقای سرگرد کاوالکانتی تا روز شنبه از اینجا می رود و به ایتالیا مراجعت می نماید و لذا دعوت من از او بی مورد است. آلبر گفت: اگر سرگرد کاوالکانتی برود، پسرش در اینجا خواهد ماند و آیا ممکن است که از او برای حضور در ضیافت بال دعوت کنید و وی را با خودتان بیاورید؟ کنت گفت: آقا، من این کار را نمی کنم، برای اینکه او را نمی شناسم. ویکونت با شگفت پرسید: آیا شما او را نمی شناسید؟ کنت گفت: نه آقای ویکونت، و من فقط 3-4 روز است که این جوان را دیدم و 3-4 روز برای شناختن یک نفر کافی نیست و من نمی توانم خوبی اخلاق و رفتارش را تضمین کنم. آلبر گفت: ولی من می دانم که شما این جوان را در خانه خودتان می پذیرید و با او به محبت رفتار می کنید. کنت اظهار کرد که پذیرفتن این جوان از طرف من مربوط است به اینکه یک کشیش به نام آب بزنی او را به من معرفی کرد، ولی شاید آن مرد روحانی هم اشتباه کرده و این جوان آنگونه که وی تصور می نموده خوب نیست. آلبر گفت: آقای کنت، من از این رفتار شما حیرت می کنم. مونت کریستو تبسم کرد و گفت: آقای ویکنت، شما نباید از این رفتار من حیرت کنید، زیرا شاید این جوان در آینده با دوشیز دنگلار عروسی کند. آلبر گفت: آه، از این قرار مردی که دنگلار برای دخترش در نظر گرفته همین جوان است. مونت کریستو اظهار نمود که من به شما نگفتم که دنگلار این جوان را برای دخترش در نظر گرفته، بلکه گفتم شاید این جوان در آینده با دوشیز دنگلار عروسی کند و آن وقت شما نسبت به من بدبین خواهید شد و فکر خواهید کرد که من از روی عمد این جوان را با دنگلار و دخترش آشنا کردم و سپس شهود خود را برای دوئل نزد من خواهید فرستاد. این است که من برای معالندیشی به شما میگویم آقای ویکونت، من این جوان را نمیشناسم و از او دعوت نمی کنم و وی را به شما معرفی نمی نمایم و اگر شما می خواهید که او در ضیافت بال شما حضور به هم برساند، خودتان از وی دعوت نمایید. و دیگر این که معلوم نیست که من در ضیافت بال شما حضور به هم برسانم، تا چه رسد به این که از دیگری برای حضور در آن ضیافت دعوت کنم. آلبر پرسید: برای چه معلوم نیست که شما در ضیافت بال ما حضور به هم برسانید؟ کنت گفت: اول این که شما از من برای حضور در این ضیافت دعوت نکرده اید. آلبر گفت: آمدن من امروز به اینجا فقط برای این است که از شما دعوت کنم که در ضیافت ما حضور به هم برسانید. کنت گفت: از توجه شما نسبت به خود ممنونم، ولی علت دوم عدم حضور من این است که کاری برای من پیش خواهد آمد که مانع از آمدن من خواهد شد. جوان گفت: من می خواهم به شما چیزی بگویم که امیدوارم هر مانع را مرتفع کند. کنت پرسید: چه می خواهید بگویید؟ جوان اظهار کرد: آنچه می خواهم به شما بگویم این است که مادرم از شما خواهش می کند که در این ضیافت حضور به هم برسانید. وقتی کنت این حرف را شنید مرتعش شد و گفت: آه، آیا خانم لاکونتس دو مرسر این تقاضا را از من می نماید؟ آلبر گفت: بله آقای کنت، و مادر من بسیار به شما علاقمند است و اگر شما به طور متقابل نسبت به او علاقه نداشته باشید، معلوم می شود که در وجود شما تارها و اعصابی که تولید علاقه می نماید موجود نیست. و در این چند روز که من به اتفاق مادرم به مسافرت رفته بودم، هرچه صحبت می کردیم مربوط به شما بود. کنت گفت: از توجه شما متشکرم. آلبر گفت: آقای کنت، یکی از مزایای شما نسبت به افراد دیگر این است که شما یک معمای جاندار هستید و به همین جهت خیلی تولید کنجکاوی می کنید. کنت گفت: خانم والده شما بزرگتر از این هستند که از این تصورات بکنند و ذهن خود را متوجه موهومات کنند. آلبر گفت: آقای کنت، شما نه فقط برای مادر من یک معمای بزرگ هستید، بلکه برای دیگران هم یک معما می باشید و می دانید معمایی که حل نشده باشد چقدر تولید کنجکاوی می نماید و یکی از عوامل کنجکاوی جوانی شماست. مونت کریستو از این سخن حیرت نمود و پرسید: چگونه یکی از عوامل کنجکاوی جوانی من است؟ آلبر گفت: مادر من از جوانی شما حیرت می نماید و می پرسد شما چه کرده اید که اینقدر جوان مانده اید و آیا آب حیات دارید یا اکسیر اعظم یا هر دو را؟ و شاید شما کاگلیوسترو یا کنت دو سن ژرمن هستید و روز شنبه وقتی شما هم منزل ما آمدید و مادرم را دیدید، می توانستید به سهولت او را قائل نمایید که دارای جوانی جاوید هستید، زیرا هم اکسیر اعظم آن را دارید و هم ذوق و قریحه سخنرانی و قائل کردن دیگران را. توضیح حاشیه: کاگلیوسترو که نام دیگرش جوزف بالسامو بود، ادعا می کرد که از آغاز زندگی موجود بوده و تا پایان جهان زنده خواهد ماند. و کنت دو سن ژرمن یکی از شعبده بازهای معروف قرن 18 میلادی بوده که وی نیز همین ادعا را می کرد. ادامه متن: کنت تبسم کنان گفت: از شما متشکرم که مرا از این موضوع مستحضر کردید، یعنی به من اطلاع دادید که یک معما هستم، تا اگر دیگران در این خصوص سؤالی از من بکنند جواب بدهم. آلبر گفت: خب، اینک بگویید که آیا روز شنبه در ضیافت بال ما حضور به هم میرسانید یا نه؟ کنت گفت: چون خانم والده شما از من دعوت می کنند که در آن بال حضور برسانم، البته حاضر خواهم شد. آلبر گفت: من از طرف مادرم و خود از شما تشکر می کنم. کنت گفت: آیا آقای دانگلار هم در آن ضیافت حضور به هم می رساند؟ آلبر گفت: بله آقا، و از او هم دعوت کرده ایم، ولی هنوز اطمینان ندارم که آیا آقای ویلفور خواهد آمد یا نه. مونت کریستو اظهار کرد: ضرب المثل معروف مرا به خاطر داشته باشید که هرگز نباید ناامید شد. آلبر گفت: امیدوارم که آقای ویلفور هم بیاید. و راستی آقای کنت، آیا شما در ضیافت ها می رقصید یا نه؟ کنت با تعجب پرسید: آیا از من سوال می کنید که می رقصم یا خیر؟ آلبر گفت: مگر رقصیدن مردی چون شما عجیب است؟ کنت گفت: چون سن من به 40 سالگی رسیده، دیگر رقص برای من مناسب نیست، ولی از رقصیدن دیگران بدم نمی آید و دوست دارم که رقص سایرین را تماشا کنم. آیا خانم والده شما می رقصند یا خیر؟ آلبر گفت: مادر من هم مثل شماست و رقص را دوست ندارد، و چون نه شما می رقصید و نه او، می توانید با هم صحبت کنید، ویژه آن که مادرم خیلی اشتیاق به صحبت شما دارد. کنت پرسید: آیا راست می گویید؟ آلبر گفت: من می توانم بگویم که شما یگانه مردی هستید که در مادرم تولید علاقه کرده اید، و او هرگز نسبت به یک مرد این اندازه علاقه و کنجکاوی نداشته است. بعد از این گفته آلبر کلاه خود را برداشت و به راه افتاد تا اینکه از منزل کنت خارج شود و مونت کریستو او را مشایعت کرد، و قبل از اینکه آلبر از پلکان عمارت پایین برود میزبان گفت: آقای ویکنت، من امروز متاسف هستم که چرا راجع به آقای دانگلار با شما صحبت کردم. آلبر گفت: آقای کنت، متاسف نباشید و برعکس ابراز خوشبختی کنید، زیرا من خیلی میل دارم که شما پیوسته، لیکن با این لحن که گفتید راجع به دانگلار با من صحبت کنید، و اگر روز و شب با این لحن راجع به آن مرد با من صحبت کنید خسته نخواهم شد. کنت اظهار کرد که حرف شما مرا آسوده خاطر نمود و خواهش می کنم بگویید که آقای فرانز اپینه چه موقع وارد خواهد شد؟ آلبر گفت که 4 یا 5 روز دیگر وارد می شود. کنت پرسید: چه موقع ازدواج خواهد کرد؟ آلبر گفت: به محض اینکه آقای سنمران و زن او آمدند، مراسم ازدواج به انجام خواهد رسید. کنت گفت: وقتی آقای اپینه وارد پاریس شد، او را نزد من بیاورید، زیرا با اینکه میگویند که من او را دوست ندارم، به شما اطمینان میدهم که از دیدن وی خیلی خوشبخت خواهم شد. آلبر با لحن مخصوصی گفت: آلی جناب، امر شما مثل همیشه مطاع است و من فرانز را بعد از ورود به پاریس نزد شما خواهم آورد و اینک خدا حافظ و به امید دیدار در روز شنبه. بعد از اینکه آلبر از منزل خارج شد، کند چند لحظه او را نگریست تا اینکه سوار درشکه خود گردید و رفت و بعد رو برگردانید و چشمش به پیشکار افتاد و پرسید: خب آقای برتوکجیو چطور شد؟ پیشکار گفت: آری جناب، بر طبق دستور شما ما آن زن را تعقیب کردیم و دیدیم که وی وارد کاخ دادگستری گردید. کند پرسید: چه مدت در آن کاخ توقف کرد؟ پیشکار گفت: تقریبا یک ساعت و نیم در آنجا توقف نمود. کند سوال کرد: بعد از اینکه از کاخ خارج شد کجا رفت؟ پیشکار گفت: به خانه اش مراجعت نمود. کند گفت: آقای برتوکجیو، من معتقدم که اینک شما پاریس را بگذارید و به ایالت نورماندی بروید و ملکی را که در آنجا هست مورد رسیدگی قرار بدهید.